درود به شما دوستان فلسفه. امروز میخوام براتون توضیح بدم که چرا روشنفکری دینی یک مفهوم پارادوکسیکال محسوب میشه. اجازه بدید در ابتدا براتون توضیح بدم که اصلا منظورم از روشنفکری چیه. ببینید، روشنفکری در جوهر خودش نوعی تعهد به انسانیته که با تکیه بر عقلانیت نقدی به دنبال کاهش رنج انسان هاست. دو عنصر کلیدی در این تعریف وجود داره. یکی این که غایت اصلی روشنفکر کاهش رنج شهروندان جامعه است و دیگر این که روشنفکر بر اساس عقلانیت نقدی کار میکنه. توجه داشته باشید که نباید عقلانیت نقدی رو با نقد کردن فقط برای نقد کردن اشتباه گرفت. افرادی که دائما به نقد دیگران یا به نقد مسائل میپردازند بدون اینکه هدف مشخصی رو دنبال کنند و بدون اینکه راه حلی ارائه کنند، روشنفکر نیستند. یک روشنفکر که با عقلانیت نقدی سر و کار داره، مثلا ممکنه ادعا کنه که مدیریت منابع انسانی در کشور به نحویه که باعث پسرفت جامعه میشه، باعث ناکارآمدی و فساد میشه و این برای مردمی که در این جامعه زندگی میکنند رنج‌آوره. اما باز به این گفته بسنده نمی کنه. مثلا ممکنه در ادامه بگه راه حل پیشنهادی من اینه که استخدام ها بر اساس تخصص و شایستگی صورت بگیرند، نه بر اساس تعهدات عقیدتی سیاسی. پس کسی که به نقد مسائل می پردازه الزاماً روشنفکر نیست، مگر اینکه هدفش کاهش رنج انسانهای جامعه باشه و در ضمن دنبال کشف راه حل ها باشه. اجازه بدید یه بار دیگه روی تعریف روشنفکری تاکید کنم. روشنفکری در جوهر خودش نوعی تعهد به انسانیت که با تکیه بر عقلانیت نقدی به دنبال کاهش رنج انسان هاست. در راستای تعهد به کاستن از رنج انسان ها، روشنفکر دو وظیفه بنیادین بر عهده داره. یکی نظارت بر قدرت و دیگری ارتقای فرهنگ شهروندان. این دو وظیفه مکمل یکدیگرند و تنها با حفظ تعادل بین این دو وظیفه روشنفکر میتونه به رسالت خودش عمل کنه. نخستین وظیفه روشنفکر نظارت بر نحوه استفاده از قدرت در جامعه است. روشنفکر به واسطه عقلانیت نقدی عملکرد صاحبان قدرت رو رصد میکنه تا مانع سوء استفاده از قدرت بشه. چون قدرت در هر شکلش اگر مهار نشه میتونه سرچشمه افزایش رنج مردم جامعه باشه. قدرت در جامعه اشکال گوناگونی داره. قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت علمی و همچنین قدرت اجتماعی. اینها انواع قدرت در جامعه هستند. اگر صاحبان قدرت از قدرتشون سوء استفاده کردند و باعث افزایش رنج انسانها شدند، روشنفکر موظفه که از یک طرف به صاحبان قدرت هشدار بده و از طرف دیگه مردم رو آگاه کنه که بفهمند چگونه و چرا از سوی صاحبان قدرت دارن مورد سوء استفاده قرار می گیرند. روشنفکر باید مدافع مردم در برابر قدرت باشه و باید قدرت رو در برابر مردم پاسخگو کنه. خب همونطور که قبلا گفتم، در راستای تعهد به کاهش رنج انسانها روشنفکر دو وظیفه بنیادین بر عهده داره. یکی نظارت بر قدرت که توضیح دادم و دیگری ارتقای فرهنگ شهروندان که الان توضیح میدم. دومین وظیفه روشنفکر اصلاح و ارتقای فرهنگ شهروندان جامعه است. روشنفکر تنها به نظارت بر قدرت اکتفا نمیکنه، چرا که بخش مهمی از رنج انسانها از اون چه درونشون میگذره سرچشمه میگیره. انسانها در سه ساحت درونی نیازمند پالایش و اصلاحند. یکی در ساحت باورها و اعتقادات، باورهای ناموجه و نادرست مانع رشد فکری و اخلاقی هستند. روشنفکر موظف با ارائه استدلال و روشنگری به اصلاح این باورها کمک کنه. ساحت درونی دوم ساحت احساسات و عواطفه. احساسات نابجا یا آسیبزا مثل نفرت یا تعصب باعث افزایش رنجهای فردی و اجتماعی هستند. از این رو روشنفکر تلاش میکنه احساسات و عواطف شهروندان جامعه رو به مسیر درست هدایت کنه. ساحت درونی سوم ساحت اراده و خواسته هاست. خواسته های نامعقول یا زیان‌آور مسبب رنج انسان ها هستند. روشنفکر به شهروندان کمک میکنه که به خودآگاهی برسند و خواسته هاشون رو بازبینی کنند. توجه داشته باشید که روشنفکر در ارتقای فرهنگ مردم به هیچ گونه ابزار تحکم‌آمیز، تحقیرآمیز یا بازدارنده‌ای متوسل نمیشه. او تنها حق داره از نیروهای باوراننده استفاده کنه، یعنی استدلال، اقناع و روشنگری. این شیوه برآمده از عقلانیت نقدیه که همونطور که قبلا توضیح دادم جوهر روشنفکری رو تشکیل میده. حالا ممکنه این پرسش براتون پیش بیاد که اگر روشنفکر تنها به نقد صاحبان قدرت در جامعه بپردازه، این برای ادای رسالت روشنفکریش کفایت نمی‌کنه؟ آیا حتما باید به ارتقا و اصلاح فرهنگی شهروندان جامعه هم توجه داشته باشه؟ پاسخ به این سوال مثبته، بنا به دلایلی که الان براتون میگم. اول اینکه اصلاح فرهنگی پیش شرط همبستگی اجتماعیه. همبستگی اجتماعی تنها زمانی حاصل میشه که اصلاح فرهنگی در جامعه صورت گرفته باشه. بدون اصلاح فرهنگی جامعه گرفتار 6 معضل اساسی باقی میمونه: خودشیفتگی، پیش‌داوری، جزمندیشی، تعصب، خرافه پرستی و عدم رواداری. هر یک از این عوامل میتونه مانع همبستگی اجتماعی باشه و در صورت گسترش همه این عوامل جامعه به سوی فروپاشی خواهد رفت. دلیل دیگر مبنی بر ضرورت اصلاح فرهنگی شهروندان تضمین پذیرش برنامه‌های اصلاحیه. بدون اصلاح فرهنگی شهروندان در برابر اصلاحات کلان جامعه مقاومت خواهند کرد. بسیاری از برنامه‌های اصلاحی که در جهت مدرنیزه کردن جوامع شکست خوردند به این علت بوده که مردم اون جامعه به لحاظ فرهنگی برای تغییر و تحول آماده نبودند. از این رو اصلاح فرهنگی شهروندان پیش نیاز پذیرش تغییر و تحولات کلان اجتماعیه. دلیل بعدی ایجاد ظرفیت مقاومتی در برابر برنامه‌های ضد توسعه و مغایر با حقوق بشره. شهروندانی که اصلاح فرهنگی نشده باشند ممکنه در برابر طرح‌های ضد توسعه، طرح‌های مغایر با حقوق بشر، طرح‌های مغایر با اخلاق جهانی و در برابر طرح‌های ضد دموکراتیک اونطور که باید از خودشون مقاومت نشون ندن. اصلاح فرهنگی آگاهی و هوشیاری لازم رو در شهروندان ایجاد میکنه تا در برابر چنین برنامه‌هایی بایستند و از مشارکت ناخواسته در این طرح‌ها خودداری کنند. دلیل دیگر مبنی بر ضرورت اصلاح فرهنگی اینه که تغییر درونی شرط لازم تغییر بیرونیه. هیچ تغییر عمیق و مؤثری در جامعه رخ نمیده مگر اینکه افراد جامعه درون خودشون رو تغییر داده باشند. دگرگونی بیرونی یا عینی یا آبژکتیو تنها پس از دگرگونی ذهنی، درونی یا سابژکتیو امکان پذیره. پس به طور خلاصه جهت یادآوری، روشنفکری برای کاهش رنج انسان‌ها دو وظیفه اساسی داره. وظیفه اول نظارت بر نهادهای قدرت، جهت افشاگری در صورت سوء استفاده از قدرت. وظیفه دوم اصلاح فرهنگی شهروندانه برای ایجاد جامعه‌ای آگاه و منسجم. روشنفکر موفق در تحقق هر دو وظیفه کوشش میکنه و از هیچ کدوم نباید غافل بشه. البته که شرط لازم جهت انجام این دو وظیفه اینه که روشنفکر نه مجیزگوی نهادهای قدرت باشه و نه مجیزگوی مردم. روشنفکر این بار مسئولیت سنگین رو به دوش داره که حقایق رو آشکار کنه، حتی اگر گاهی اوقات این براش گرون تموم بشه، حتی اگر گاهی اوقات مردم ازش دلخور بشن و حتی اگر گاهی اوقات مورد حمله صاحبان قدرت قرار بگیره. حالا بریم سراغ مفهوم روشنفکری دینی. به نظر میرسه که روشنفکری دینی در ذات خودش یک مفهوم متناقض یا پارادوکسیکاله. دو مفهوم روشن فکری و دینی با هم قابل جمع نیستند، چون به لحاظ بنیادین ناسازگارند. البته منظورم از دین معنویت نیست، منظورم ادیان سازمان یافته است، از جمله ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام. اینجا مشکل اصلی ناسازگاری دین با عقلانیته. روشنفکری به طور بنیادین بر پایه عقلانیت نقدی استواره. گام نخست برای ورود به عرصه روشنفکری پذیرش و التزام به عقلانیت نقدیه. اما دین در جوهره خودش بر عنصر تعبد استواره. تعبد به معنای پذیرش بیچون و چرای آموزه‌های دینی با عقلانیت که خواستار نقد و بررسی و پرسشگری در تضاده. حالا ممکنه برخی ادعا کنند که عقلانیت و دین میتونن در کنار هم قرار بگیرند. به عنوان مثال فیلسوفان و متکلمان دینی مثل کسانی که در حوزه الهیات عقلی یا رشنال تیولوژی فعالیت میکنند تلاش کردند وجود خدا یا وجود زندگی پس از مرگ رو از طریق استدلال‌های عقلانی اثبات کنند. اما باید توجه داشت که تدین هرگز به این دو گزاره محدود نمیشه. شما کل گزاره‌هایی که در متن قرآن و احادیث و روایات معتبر امامان اومده رو در نظر بگیرید، درصد ناچیز و ناقابلی از اونها مربوط میشه به اثبات عقلانی وجود خدا یا اثبات عقلانی وجود زندگی پس از مرگ. دین مجموعه انبوه از باورها، گزاره‌ها و تعهدات که بسیاری از اونها عقلانی نیستند. مسیحیت رو در نظر بگیرید. هیچ مسیحی نمیتونه مسیحی باشه مگر اینکه حداقل سه گزاره تاریخی رو بپذیره. یکی اینکه عیسی پسر خداست. دیگر اینکه عیسی به صلیب کشیده شد. سوم اینکه عیسی پس از مرگ دوباره زنده شد. شما چه مسیحی کاتولیک باشی، چه پروتستان باشی، چه ارتودکس باشی، چه لوتری باشی یا غیره، برای اینکه مسیحی باشی این سه گزاره رو باید بپذیری. خب از همین سه گزاره حداقل دو تاش مبتنی بر تعبد و پذیرش بیچون و چراست، چون پایه عقلانی نداره. به همین ترتیب هر دین دیگری هم مجموعه از گزاره های تاریخی، تجربی یا متافیزیکی داره که فقط میشه اونها را از راه تعبد پذیرفت و نه به روش عقلانی. اگر روشنفکر بخواد کاملاً به عقلانیت ملتزم بمونه، ناگزیر در شأن روشنفکریش باید از تعبد دینی فاصله بگیره. روشنفکری نمیتونه در چارچوب دین عمل کنه، چون تعبد بزرگترین رقیب و مانع عقلانیته. بنابراین پدیده‌ای به نام روشنفکری دینی پدیده‌ای پارادوکسیکال و متناقضه. هر کس که میگه من روشنفکر دینی هستم، یه جا باید مسیر خودش رو انتخاب کنه. یا روشنفکر باشه بدون هیچ پسوند و صفتی، یا اینکه اگر نمیتونه در هیچ حالتی ذهنش رو از قیودات دینی رها کنه، میتونه نواندیش دینی باشه که بعداً توضیح خواهم داد. روشنفکری چنانچه قبلاً گفتم به طور اساسی بر عقلانیت نقدی متکیه. این عقلانیت روشنفکر رو ملزم میکنه که برای رسیدن به هدفش بین باورهای موجه و ناموجه و همچنین بین گزاره‌های مفید و مضر گزینش کنه. اصولاً مقتضای هر نوع هدفمندی سلکتیو اپروچ یا گزینشگریه. هدف روشنفکر کاهش رنج انسان هاست، البته در عین متعهد بودن به حقیقت. پس باید هر چیزی که رنج انسانها رو کاهش میده بپذیره و هر چیزی رو که باعث افزایش رنج انسانها میشه واپس بزنه، چه اون چیز دینی باشه چه غیر دینی. این رویکرد گزینشی روشنفکری رو از هر گونه تعهد ایدئولوژیک، چه از نوع دینی چه از نوع غیر دینی، دور میکنه. روشنفکر نمیتونه از ابتدا به ساکن فرض کنه که هر آنچه در دین یا در مکتب خاصی اومده همیشه در مسیر روشنفکری نافع میفته، یا اونچه بیرون از یک مکتب خاصه همیشه مضره. این منو یاد یک روایت میندازه. میگن پس از فتح مصر توسط مسلمانان در زمان خلیفه دوم، فرمانده سپاه اسلام کتابخانه اسکندریه رو تصرف کرد. از عمر پرسید با کتاب‌های این کتابخونه چه کنیم؟ عمر پاسخ داد: اگر اون چه در این کتاب‌ها اومده در قرآن هم باشه که میشه تکرار مکررات و نیازی بهش نیست. اگر هم در این کتاب‌ها مطالبی ثبت شده باشه که در قرآن وجود نداشته باشه، حتما اون مطالب مضر و ناحق هستند. پس در هر دو صورت همه کتاب‌ها رو بسوزونید. کسانی که از روشنفکری دینی دفاع می‌کنند، حداقل دو گزاره بنیادین رو در فعالیت روشنفکریشون بدون اثبات پذیرفتند. اول اینکه همه آموزه‌های دینی برای کاستن از رنج انسان‌ها مفید هستند. دوم اینکه هر چه با آموزه‌های دینی در تعارض، حتماً برای کاستن از رنج انسان‌ها مفید نیست. مشخصاً پذیرش این دو گزاره با عقلانیت نقدی در تضاد. روشنفکری مستلزم عدم تعهد از پیش تعیین شده است. روشنفکر باید همواره نسبت به محتوا، منبع و اثر هر گزاره‌ای بی‌طرف باشه و هر گزاره‌ای رو بر اساس سود و زیانی که برای رسیدن به هدفش داره ارزیابی کنه. اگر کسی به روشنفکری دینی پایبند باشه، به ناچار باید خودش رو به آموزه‌های دینی محدود کنه. این محدودیت با عقلانیت نقدی روشنفکرانه سازگار نیست. روشنفکر باید در هر لحظه آماده باشه که گزاره‌ای از دین رو مردود اعلام کنه، اگر اون گزاره رو مضر ارزیابی کرد، و گزاره‌ای بیرون از دین رو چه بسا در تعارض با آموزه‌های دینی بپذیره، اگر اون رو در راستای کاستن از رنج انسان‌ها مفید تشخیص داد. خب جایی در صحبت‌هام به مفهوم نواندیشی دینی هم اشاره کردم، اجازه بدید کمی در این باره توضیح بدم. نواندیشی دینی و روشنفکری دینی دو مفهوم متفاوتند و نباید اونها رو با هم اشتباه گرفت. نواندیش دینی پیش و بیش از هر چیز عالم علم الهیات به حساب میاد. ببینید، ما در دستبندی علوم، علوم تجربی داریم که خودشون به دو گروه علوم تجربی طبیعی و علوم تجربی انسانی تقسیم میشند. علوم فلسفی داریم، علوم تاریخی، علوم زیبایی شناسی و همچنین علوم دینی هم داریم. در اکثر کشورها علوم دینی یا همون تئولوژی به رسمیت شناخته میشند. به عالمان علوم دینی الهیدان گفته میشه و ما سه نوع الهیدان داریم: الهیدان بنیادگرا، الهیدان سنتگرا و الهیدان نوگرا. نواندیش دینی در واقع همون الهیدان نوگراست. نواندیش دینی به بازنگری آموزه‌های دینی می‌پردازه و سعی می‌کنه بر اساس مقتضیات زمانه تفسیر جدیدی از دین ارائه کنه که با زندگی مدرن همخوانی داشته باشه. پس ببینید، نواندیشی دینی ربطی به روشنفکری نداره. نواندیشی دینی به چارچوب‌های روشمند علم الهیات التزام داره. رویکرد مدرنی به علم الهیات داره و به لوازم علمی نقد درون دینی پایبنده. مسئله اصلی نواندیش دینی بازنگری در دینه، در صورتی که مسئله اصلی روشنفکر به کارگیری عقلانیت نقدی برای کاهش رنج انسان‌ها بود. نواندیش دینی یک عالم و یک آکادمیسیانه متعهد به روش‌های علمی درون دینی، اما روشنفکر در جایگاهی مستقل از چنین ساختارهایی قرار می‌گیره و اغلب با یک نگاه نقادانه کلی‌تر به جامعه نگاه می‌کنه. به بیان دیگه، نواندیش دینی درون سنت دینی می‌اندیشه و عمل می‌کنه، در حالی که روشنفکر فراتر از سنت‌های دینی قرار گرفته. برای روشنفکر دین و غیر دین یکسانه. براش هیچ فرقی نمی‌کنه که گزاره‌هایی که به کار می‌بره دینی باشند یا غیر دینی، که با آموزه‌های دینی سازگار باشند یا خلاف آموزه‌های دینی باشند. اون چه براش مهمه اینه که از طریق عقلانیت نقدی حقایقی رو کشف کنه و گزاره‌هایی رو به کار ببره که باعث کاهش رنج انسان‌ها و بهبود وضعیت جامعه بشند. در پایان سخنان امروزم میخوام به نکته اشاره کنم درباره یکی از مهمترین مشکلات روشنفکری که زبان تخصصی و غیر شفافه. ببینید، روشنفکری موفق نیازمند زبان و شیوهیه که بتونه به طور مستقیم و روشن با شهروندان جامعه ارتباط برقرار کنه. روشنفکری نباید مثل علوم تخصصی به زبان فنی متوسل بشه، چون مخاطبان روشنفکر اقشار مختلفی از شهروندان جامعه و اکثراً آدم‌های معمولی هستند، نه گروه محدودی از دانشگاهیان و متخصصان. درسته که هر دیسیپلین و هر علمی برای داد و ستد ایده ها بین متخصصان اون علم به ژارگون یا زبان تخصصی نیاز داره. اگر قرار باشه عالمان بین خودشون از همون زبان عامیانه روزمره استفاده کنند، برای داد و ستد ایده ها مجبور خواهند بود که وقت و انرژی زیادی صرف کنند. خب موجهه که زبان تخصصیشون رو بسازند و برای کارآمدی در تبادل اطلاعات بین خودشون از واژگان تخصصی که بار معنایی دقیق و مشخصی دارند بهره بگیرند. از کوزه‌گر و سفالگر بگیرید تا متخصصین علوم هوافضا، همشون با واژگان تخصصی صحبت می‌کنند که بسیاری از اوقات برای عموم مردم قابل فهم نیستند. هیچ اشکالی هم نداره، چون نتایج و محصولات گفتگوهاشون بدون نیاز به درک و فهم مردم به جامعه منتقل میشه. اگر دو سه نفر پزشک متخصص بالای سر یک بیمار صعب العلاج درباره جراحی قلب او با هم تبادل اطلاعات کنند، اینکه بیمار از صحبت‌های اونها سر در بیاره یا نه هیچ تأثیری در موفقیت یا عدم موفقیت عمل جراحی نداره. اما برخلاف ساحت فناوری یا ساحت علوم، روشنفکری نیازمند زبانیه که مخاطبانش یعنی شهروندان عادی جامعه اون رو بفهمند. روشنفکر نباید مثل محققین و آکادمیسیان ها از زبانی استفاده کنه که تنها برای سایر همکارانش قابل فهم باشه. اگر شهروندان جامعه پیام روشنفکران رو درک نکنند، خب پس این پیام به چه دردی میخوره؟ یکی از دلایلی که برخی از روشنفکران رو به استفاده از زبان تخصصی سوق داده همینه که به اشتباه گمان میکنند روشنفکری هم مثل سایر علوم نیازمند زبان تخصصی. این تصور روشنفکری رو از رسالت اصلی خودش دور میکنه. دلیل دیگرش میتونه فضل فروشی و رقابت بین روشنفکران باشه. گاهی روشنفکران به جای تمرکز بر کاهش رنج‌های مردم درگیر نمایش فضل و دانش خودشون هستند و به رقابت با هم میپردازند. دلیل دیگرش هم تقلید از روشنفکرهای غربیه. برخی روشنفکران ایران برای اثبات همسطح بودن با جریان‌های روشنفکری غربی اینقدر از لحن و واژگان روشنفکری غربی استفاده می‌کنند که نهایتاً به جای روشنگری و شفاف‌سازی بیشتر به پیچیدگی‌ها و ابهامات ذهن مردم دامن می‌زنند. اگر روشنفکر نتونه با زبان ساده و قابل فهم با شهروندان سخن بگه، به مرور از مردم فاصله میگیره و تبدیل میشه به یک عالم یا یک آکادمیسیان. اما عالم بودن غیر از روشنفکر بودنه. روشنفکری نوعی رویکرد به جهانه که نیازمند زبانی شفاف و قابل فهم برای عموم مردمه. روشنفکر همیشه باید به یاد داشته باشه که رسالتش آگاهی بخشی به مردم برای کاستن از رنجهای جامعه است و این رسالت تنها از طریق زبانی روشن و شفاف میسر خواهد بود. برای تهیه این ویدیو از مقاله های استاد ملکیان در باب روشنفکری الهام گرفتم. ممنون که تا این لحظه همراه من بودید. تا دیدار بعدی، خرد یار و نگهدارتون.